بدینامه مستند داستانی شهید احمد باقری، نویسنده بهاره بهنامیان، راویان سیما خوششم، معصومه عزیز محمدی، صدا بردار محدثه مهدی فرانی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول، در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم می‌خواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا می‌خواند. آدم‌های همه دوران‌ها به هم متصلند. مهم نیست کی به دنیا بیای و مال کدوم دوره باشی، مهم اینه که روحت به روح آدم‌های کدام زمان نزدیک‌تر باشه. اون وقت با تو حرف می‌زنن، حتی از دوریشون دلتنگ می‌شی و هواشونو می‌کنی. شاید تاریخ برای همین دلنشینه، برای پیدا کردن دوستانی لابلای صفحاتش که روحشون حتی از آدمای همدوره خودت به تو نزدیک‌ترن. دوستانی که در عرض زمان پیداشون می‌کنی و با آنها پیوند می‌خوری. کسانی که خودت حضورشون رو طلبیدی و برای همین رد پاهای پررنگی از خودشون برات به جا می‌ذارن تا جاپاها رو بگیری و بهشون برسی. خیلی وقتا شده که یه نوشته یا یه شعر از شاعری در قرن‌های دور انقدر به دلم نشسته که احساس کردم مال خودمه. مثل وقتی که اولین بار در دوره دبیرستان شعرهای ویسوا و شیمبولیسکا رو خوندم. هر دو بر این باورند که حسی ناگهانی آنها را به هم پیوند داده است. چون این اطمینانی زیباست، اما تردید زیباتر است. انگار این زن رو سالها بود میشناختم. حتی یه بارم خوابش رو دیدم. با هم روی یه نیمکت نشسته بودیم و درباره شعرهام نظر میداد. یا سهراب سپهری عزیز که هر وقت این شعرش رو میخونم، آسمان آبی تر، آب آبی تر، من در ایوانم، رعنا سر حوض، مادرم میگوید زندگانی سیبیست، گاز باید زد با پوست. فکر میکنم کنار رعنا سر حوض توی همون حیاتمو دارم از اون حس خوب مزه مزه میکنم. از همون موقع یاد گرفتم غیر از آدمای دور و برم توی صفحه های تاریخ دنبال آشنا بگردم. گشتم و گشتم و از کودکی و نوجوانی عبور کردم و به فصل طولانی جوانی رسیدم. روزهای دانشجویی و خوشخوشکاش گذشت و تجربه شیرین سر کار رفتنم چشیدم و حالا رسیدم به مهمترین مرحله زندگی هر زنی، یعنی ازدواج. ازدواج با چه کسی؟ با احسان. احسان عین، یعنی احسان عکاس و عاشق. ما در یک عصر پاییزی با هم آشنا شدیم، همان روزی که برای تهیه خبر به جلسه طولانی و بسیار خسته کننده رفته بودم و همه از این طولانی شدن دلخور بودن. احسانم با بقیه عکاسا یه گوشه ایستاده بود و مثل اونها الکی عکسای حافظه دوربینشو نشونشون میداد. چون محل جلسه در یکی از خیابونای پرترافیک تهران بود، بعد از پایان جلسه کسی نمیتونست از سالن خارج بشه. باید تا روان شدن ترافیک صبر میکردیم. برای همین سراغ بچه های کارکنان خدماتی مجتمع رفتم که مادرانشون مشغول تمیز کردن سالن جلسه بودن. با بچه ها مشغول بازی شدم تا هم مادراشون به کارشون برسن، هم خودم سرگرم بشم. اونجا بود که سر و کله احسان پیدا شد. احسان از من و بچه ها کلی عکس انداخت که بعدها برای رسوندن اون عکس ها به دست من آدرس خونمونم فهمید و حالا همه چیز برای اومدن به خواستگاری مهیا بود. گرچه ما ظاهراً از دو دنیای متفاوت به هم رسیده بودیم، اما نقاط مشترک زیادی با هم دیگه یافتیم. مثلا اینکه هر دو بچه ها رو خیلی دوست داریم. یا وقتی تو خیابون راه میریم، حتی خیابونای شلوغ تهران پروانه ها رو بیشتر از مغازه ها نگاه میکنیم، یا لونه پرنده های روی درختان رو میشماریم. جالبتر این که وقتی میخندیم چشمای هر دومون مثل خط میشه. ما دلمون میخواست زندگیمون یه جور خاص باشه، برای همین سراغ کسانی رفتیم که دنبال زندگی خاص بودن. مثلا زوجی رو پیدا کردیم که زمان عروسی لباس قواسی پوشیدن و زیر دریا مراسمشون رو برگزار کردن. یا عروس و دامادی که روی لبه ترسناکترین پرتگاه‌ها عروسی گرفتن. یا زوجی که به جای ماشین عروس با کالسکه توی سالن اومدن. یا عروس و دامادایی که به فکر کارهای عامل منفعه بودن، مثلا در همین ایران خودمون زندگیشونو تو شیرخوارگاه ها شروع کردن، یا اصلا از خیر مراسم عروسی گذشتن و همه ی هزینه‌شو به خانواده های نیازمند هدیه دادن. ولی ما نمیخواستیم مثل هیچ کدوم از اینا باشیم، چون هم تکراری می شد و همین که می خواستیم کل زندگیمونو یه جور خاص ادامه بدیم، نه فقط یه شب عروسی رو. اصلا منظورمون از خاص بودن اینا نبود. اما مادر و پدرمون اجازه ندادن که برای شب عروسی تصمیمی بگیریم. اونا گفتن که شب عروسی آرزوی هر پدر و مادریه. خودشون هر جور که دلشون خواست ما رو به خونه بخت فرستادن. اونهایی که مثل ما تازه به خونه خودشون رفته باشن میدونن که آدم تا به خونه جدیدش عادت کنه طول میکشه. میونه این عادتهای تازه و زندگی نو بازم همون فکر بکر ذهنمونو مشغول کرده بود و همچنان میخواستیم رنگ تازهی به زندگیمون بدیم. یه روز وقتی داشتیم با هم سهراب سپهری میخوندیم، راستی سهراب سپهری هم از اون نقاط مشترک برجستمون بود، رسیدیم به اون شعر ناب تا شقایق هست زندگی باید کرد، همون که در اوایل شعر میگه زندگی خالی نیست. کتابو بستم و شعر رو بلند بلند تکرار کردم. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. یک بار، دو بار، سه بار آهسته خوندم و بعد بلند خوندم تا احسانم بشنوه. اون شب به این نتیجه رسیدیم که این شعر سهراب همون چیزیه که ما به دنبالش هستیم، یا بهتر بگم همون شعاریه که دلم میخواد برای زندگیم انتخاب کنم. به نظر من زندگی آدم احتیاج به شعار داره. هر کسی برای خودش یه شعاری رو انتخاب میکنه که هدفش میشه، هدفی که براش تلاش میکنه. مثل خیلی از این شعارهای دیگه، کسی غیر از خودت نمیتونه خوشبختت کنه. عشقم خدا، یا رفیق بی کلک مادر، یا خیلی چیزای دیگه که الان اگر یه چرخ ساده در گروه های اینستاگرامی بزنی هزاران نمونهشو پیدا میکنی. اما این شعر سهراب خیلی به دلم نشست. منظور ما از یه جور خاص بودن در زندگی همین بود، نه جنگولک بازی. واقعا میخواستیم زندگیمون معنا داشته باشه، دقیقا یعنی خالی نباشه. همین که گفته زندگی خالی نیست، چون احساس میکردیم که زندگی خیلی راحت خالی میشه، حتی با همه وسایل و خورده ریزایی که به خونه میان و سال به سالم عوض میشن، با همه زرق و برقا و بریز و بپاشایی که هر روز بیشتر میشه، بازم آدم ها شاد نیستن و به دنبال چیزی میگردن که بتونن به قول خودشون شارژشون کنه و اون بخش خالی زندگیشونو پر کنه. اما سوال این بود که با وجود داشتن این چیزا، سیب و مهربانی و ایمان، چرا هنوز زندگی ما اونطور که باید و شاید پر نشده؟ و منظور دقیق سهراب از داشتن این سه تا چیز چیه؟ اینکه دقیقاً سیب و مهربانی و ایمان چه نسبتی با خالی نبودن زندگی داره و چگونه میشه فقط با این سه تا احساس بد و پوچ خالی بودن عریضه زندگی رو پر کرد؟ هنوز نمیدونستیم. یکی از راه‌های تشخیص درست یا غلط بودن کار، مقایسه اون با کار آدمای بزرگ و معروفه. آدمایی که اسمشون توی صفحه‌های تاریخ جا مونده و همه با هر اعتقادی از اونها به نیکی یاد میکنن. ما حواسمون رفت به زندگی این آدما، کسانی که از بچگی عکس و اسمشون و لابلای صفحه‌های کتابای درسی و غیر درسی دیده بودیم و پدر و مادر و معلمامون بارها اونها و زندگیشون رو برامون مثال زده بودن. آدمای آزاده‌ای که زندگیشون رو برای مبارزه با ظلم گذاشتن و معروف بودن به این که خالی‌های زندگیشون رو با چیزای معمولی مثل بقیه پر نکرده بودن و همه اونها رو به ویژگی‌های مثبت اخلاقی مثال می‌زدن. کسانی که با اینکه میتونستن اما نخواستن مثل بقیه زندگی کنن، حتی در شرایط سخت جنگ، زندان، شکنجه و تبعید مقاومت کرده بودند، ولی دست از اعتقاداتشون بر نداشتن. به قول احسان، شبیه اونها شدن سخت بود، یا شاید برای ما غیر ممکن. شایدم چون ما الان نه در حالت جنگ بودیم نه مبارزه سیاسی. یک بار احسان نمایشگاه عکس داشت. وقتی برای تحویل گرفتن سالن نمایشگاه رفتیم، یه عده داشتن عکسای نمایشگاه قبلی رو که مربوط به دوران جنگ ایران و عراق بود جمع می کردن. من و احسان هیچ کدوم در زمان جنگ نبودیم. احسان لب به لب جنگ، یعنی همون سال 67 که جنگ تموم شد، به دنیا اومده بود و من 4 سال بعد، بهتره بگم دهه 70 هستم. البته الان دهه 70 بودن خودش یه ویژگی محسوب میشه. خوب و بد بودنش پای شما. با اینکه هیچ کدوم چیزی از جنگ تو خاطر نداشتیم، اما از اون بی خبر نبودیم. احسان بیشتر از من درباره اون دوران میدونه و به سراغش رفته و شیفتش شده. به عکسایی که حالا پایین دیوار ردیف شده بودن نگاه میکردم. اسمها و چهرهای بعضیشون آشنا بود. تصویر اونها رو بر در و دیوار شهر و مناسبت‌های مختلف دیده بودم. چمران، همت، باکری، زین‌الدین و چشما و صورت‌هایی که از عکس بودن صرف فراتر بود. در صورت‌ها همون آرامشی بود که دنبالش بودم و در نگاه‌ها عمقی که غرقت می‌کرد. می‌دونستم که تک تکشون به ساده زیستی و بی خیالی به آنچه در دنیاست مشهور بودن. چیزی که عجیب بود این که بقیه عکس‌ها هم همین ویژگی رو داشت. رزمنده هایی که مثل فرمانده هاشون معروف نبودن، اما نگاه هاشون از همون جنس بود. ساده و صمیمی و صورت های شاد و پرنشاد، نگاه های عمیق. عکس‌ها رو نگاه می کردم. انگار چیزی رو که مدت هاست به دنبالش هستم پیدا کردم. احساس می کردم رمز و راز زندگی آدم های این عکس ها همون چیزیه که من به دنبالش هستم. یاد احسان افتادم. سرگردوندم و دنبالش گشتم. انگار دوست قدیمی و صمیمی رو دیده باشم، صورت شکفته و به هیجان اومده بود. در حال عکاسی از عکس های پایین اومده بود. چه کار خوبی می کرد. با این عکس‌ها کار داشتم. عکس‌ها سررشته خوبی شد تا دنبال آدم‌هاش بگردیم. خودمونم نمیدونستیم دقیقاً دنبال چی هستیم و چه کسی، ولی میدونستیم به دغدغه‌ای که ذهنمونو مشغول کرده ارتباط داره. میخواستیم نگاهی به زندگی این آدما بندازیم تا بفهمیم چطور میشه که آدم نه ارتشی باشه و نه نظامی، اما یهو بره جنگ و توی صورتش هم این همه رضایت باشه. عکس‌ها رو دست گرفتیم و راه افتادیم توی نهادها و بنیادها و سازمانهایی که هنوز متولی امور بازماندگان از آن دوران بودن. بماند که مسئولین این نهادها یه طوری به ما نگاه می‌کردن که انگار من و احسان از فضا اومدیم. اولین سوالشون این بود که از طرف کجا اومدید؟ و وقتی می‌فهمیدن کسی ما رو نفرستاده و خودمون با اهداف شخصی دنبال این تحقیق اومدیم، دیگه نمیتونستن جلوی نگاه‌های متعجبشون رو بگیرن. بعضی هم که دیگه مشکوک‌تر می‌شدن و فکر می‌کردن ما نمی‌خوایم همه داستان رو تعریف کنیم. بماند. روز و شب‌های عجیبی برای من و احسان آغاز شده بود. دری به دنیای شگفت. داستان زندگی‌هایی که کتاب صفحات شگفتی آورش پیش چشم‌هامون گشوده شده بود و ما با حیرانی در کوچه‌های اون قدم بر می داشتیم. چند هفته می شد که به نهادها برای پیدا کردن یه مورد مناسب برای تحقیق می رفتیم. از کار خودمونم براش جدی تر وقت می زاشتیم. خودمونم نمی دونستیم چرا. نه قرار بود پولی به همون بدن، نه جایزه‌ای. یاد برنامه های عجیب و غریب دوران دانشجویی می افتادم که همینقدر با انگیزه براش زحمت می کشیدم. قبلش فکر میکردم دیگه انگیزه انجام همچین کارایی رو ندارم، اما به نظرم همپایی احسان خیلی کمک کرد. شایدم اصلا احسان بود که داشت منو به دنبال خودش میکشید و میبرد. عکس ها و فیلم ها رو می دیدیم و سوال می کردیم و برمی گشتیم. هنوز شخص خاصی رو انتخاب نکرده بودیم تا دربارش تحقیق مفصلی کنیم. یکی از این روزها مسئول اتاق پخش برامون فیلمی از عملیات ولفجر 8 گذاشت. عملیات گسترده‌ای که قرار بود فاو از سوی ایران فتح بشه تا ارتباط بعثی ها با آبهای آزاد قطع بشه. تو فیلم صحنه‌های عجیب از سفر شبانه قواص‌ها به فاو دیده می‌شد. دقایق پایانی فیلم صحنه جالبی از تعویض پرچم یکی از مسجدهای فاو و بالا بردن پرچم ایران بر فرازش بود. بعد هم نیروهای ایرانی که می‌ایستند و با پرچم ایران عکس می‌گیرند. صحنه احساسی قشنگی بود. احسان روی صفحه مانیتور انگشت کشید و گفت اینا توی عملیات چه نقشی داشتن؟ مسئول پخش نگاهش روی تصویر بود. برگشت سمت ما و گفت اینا توی این عملیات اصلا نبودن. نیروهای سیستان و بلوچستانن. از خوشحالی فتح فاو اومدن تا منطقه رو ببینن. پسر جوان با دست یکی از اونها رو نشون داد و ادامه داد ایشون شهید احمد باقریه، فرمانده سپاه چابهار در سالهای جنگ. احسان دست به چونش کشید و گفت موقع جنگ با این همه کمبود نیرو مونده بودن سیستان و بلوچستان چیکار کنن؟ مرد جوان صندلی جلوی فایل ها رو جابجا کرد، انگار دنبال چیزی میگشت. دیگه اینو باید از خودشون بپرسین. مال اونجاست؟ بلوچ بوده؟ پسر جوان با خنده گفت نه بابا، اصفهانیه، ولی تا آخرای جنگ بلوچستان مونده بود، آخرم همونجا شهید میشه. احسان نگاهی به من میندازه و میپرسه الان اگه بخوایم دربارش بدونیم کسی هست جواب سوالامونو بده؟ جوان که انگار بخواد پوز بده میگه آره بابا، فرمانده سپاه چابهار بوده ها، خیلی ها هستن، خانومش هم هنوز هستن. خوب همکاری میکنن. قبل شما هم یک سری دیگه میخواستن درباره شهید سوال کنن. پیش خانومشون رفتن. خودش همراه شهید بوده. همون اول زندگی با هم میرن بلوچستان و تا آخر همونجا میمونن. با خودم گفتم عروس رو از اصفهان ببرم بلوچستان؟ به احسان نگاه کردم. انگار اونم فکرم رو خونده بود. نگاهمون همدیگر رو تأیید کرد. احسان دوباره صفحه بی حرکت فیلم رو نشونم داد و گفت من زندگی همین آدم رو میخوام. هرچی دربارش داری بیار. مثل کسی که از هیجان یک کشف روی پاهاش بند نمیشد، از جام بلند شدم و نفسم رو بیرون دادم. روی نوک انگشتانم ایستادم و تنم رو کش دادم تا کمی آروم بگیرم. پسر جوان تسبیحش رو بین انگشت شست و سبابش گیر داد و پرونده قطوری رو آورد و روی میز گذاشت. انگشت انداخت و میان صفحه ها رو باز کرد. یه جا رو نشون داد و گفت اینجا فقط یه شماره از خانمشون هست. شماره شون رو یادداشت کنین. احسان شماره رو نوشت. پسر جوان پرونده رو بست و حرفش رو ادامه داد. البته احتمالاً میفرستتتون سیستان و بلوچستان. سری قبلم کسانی رو که اومده بودن درباره شهید باقری کار کنن با خودشون برده بودن اون منطقه. هنوز اونجاها میشناسنشون. احسان از جا بلند شد. دست روی شونه پسر گذاشت و از اون تشکر کرد. به منم که روی پاهام بند نبودم نگاهی کرد و از اتاق بیرون اومدیم. تمام طول راهروها و آسانسور و پله‌های خروجی رو در سکوت هیجان انگیز سپری کردیم. حرفی برای گفتن نداشتیم. فعلا باید سراپا گوش می شدیم. عبور باید کرد و هم نورد افق‌های دور باید شد و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. عبور باید کرد. سفر رو دوست دارم. جاده رو که میخواندم و با خودش میبرد. سفر آدمها رو بزرگ میکنه و اونها رو با خودش همراه. سفر روحی جدا از خود مسافر داره. روحی که مسافر رو در بر میگیره و اونو در خودش میفشاره. روحها رو بزرگ میکنه و همراهشون میشه. این روح همان دو چشمیه که همه مسافران در سفرها همراه خودشون احساس میکنن. همون حسی که همیشه میگن احساس میکردم دو تا چشم همه جا مواظبم بود. سفر همراه مسافره. به اتفاق احسان به دیدار همسر شهید خانوم شهناز باقری رفتیم. حیفم میاد که اون چرا از اون دیدم و شنیدم یه دفعه تعریف کنم. میخوام شیرینی این دیدار رو آروم آروم با همدیگه بچشیم و مزه مزه کنیم. پسر جوان اتاق بایگانی نهاد راست میگفت. خانم باقری ما رو راهی سیستان و بلوچستان کرد و خاطراتش و همسفرمون. احمد و شهناز اهل اصفهان بودن. یه نسبت فامیلی هم با هم داشتن. عروس و دامادی کم سن و سالتر از من و احسان، اما به نظرم جسورتر از ما. البته شباهت‌های زیادی هم بین خودمون پیدا کردیم. مثلا اونا هم مثل ما عاشق بچه‌ها و طبیعت بودن، کتاب خون و کتاب دوست بودن و جالبتر این که وقتی می‌خندیدن مثل ما چشمای هر دوشون خط می‌شد. احسان سرشو به صندلی هواپیما تکیه داد و چشماشو بست. آروم میگم خوابی؟ بدون اینکه چشماشو باز کنه میگه نه. بگو. میگم عیبی نداره چند روز مرخصی گرفتی برای این کار؟ سر کارت مشکلی پیش نیاد یه وقت؟ نگاهم میکنه و با لحنی شوخ میگه زود نپرسیدی؟ خندم میگیره. با آرنج به دستش میکوبم و میگم اذیت نکن، از اون اولشم گفتم ولی خودت بیشتر اصرار داشتی. میخنده و از لای چشمای خط شده نگاهم میکنه و میگه نه نترس، خودم خواستم بیام، برای زندگیمون لازمه. با مدیرمون صحبت کردم، گفت اگه عکسای خوبی بگیری اینجا هم ازشون استفاده میکنی. خودم رو به عقب صندلی میکوبم و با غیظ میگم وای خدا شانس بده، من که رئیسم اینقدر غر زد، اینقدر غر زد فکر کنم وقتی برگردم یکی رو به جای من آورده باشه. احسان روزنامه تا شده توی جیب صندلی رو بر میداره و آروم میگه بهتر، تو روحیت مال کار سفارشی نیست، تا انرژی و حوصله داری سر یه کار با ارزشتر وقت بذار. انگار دست روی داغ دلم گذاشته، مثل کسی که از تکرار یه آرزو لذت ببره و بخواد اونو چندین بار براش تصویر کنن. آهی عمیق میکشم، سرمو میچرخونم، نگاش میکنم و میگم یعنی مثلا چه کاری؟ نگام نمیکنه، روزنامه رو روی پام میذاره و خودش دوباره جست خواب میگیره. دلمو آب میکنه و میگه بعدن بهت میگم و چشماشو میبنده. خودمو روی صندلی جابجا میکنم و سرمو به شونه احسان نزدیک میکنم، به صورتش نگاه میکنم، به ارمغانی که در ذهنش برای من داره و نمیگه. فکرم به جایی نمیرسه، عجله‌ای هم ندارم. سرمو به شونش تکیه میدم و از پنجره کوچیک هواپیما به بیرون پرواز میکنم. گفته های خانم شهناز پیش چشمهام جان میگیره.
سومی شهریور سال 60 بود. 5 روز از عروسیمون میگذشت. چمدونم رو بسته بودم و منتظری احمد بودم بیاد دنبالم. قرار بود به سیستان و بلوچستان سفر کنیم. اسفروردین که عقد کرده بودیم تا به حال احمد مدام تو رفت و آمد بین اصفهان و بلوچستان بود. قبل از عید پلاتین پای چپشا در آورده بودن و یکم لنگ میزد. سال قبل تو یکی از درگیریای چابهار یه ماشین سنگین از روپاش عبور کرد و استخون پاش خورد شد. یه مدتی تو بیمارستانی مصطفی خمینی تهران بستری بود و بعدم مدت‌ها پای شکسته تو گچ موند. دوران نقاهتش فرصت خواستگاری و عقدمونو مهیا کرد و بهتر که شد دوباره به سیستان برگشت. از اولی تابستون ترورای پی در پی تهران شروع شده بود و تو اصفهان هم چند بار عملیاتای ناموفق اتفاق افتاد. هر روز اخبارا دنبال می کردیم. جنگ و درگیری تو جنوب و غرب، بر کناری بنی صدر و رو شدن دستش، ترورای پی در پی که با شهادتی دکتر بهشتی تو اوایل تیر شروع شد و بعد اون هفته ای نبود که تروری تو جایی از کشور به خصوص تهران اتفاق نیفته. فاصله های کوتاه ترورا ترس و دلهوره رو به جون همه ریخته بود. گرچه هیچ کس تو اصفهان سمت احمدا تو سیستان و بلوچستان نمی دونست و خودش از کاراش چیزی نمی گفت، ولی ناخودآگاه هممون دلشورش رو داشتیم. اما با همه این دلواپسی ها زندگی در جریان بود. مراسمی کوچیکی به عنوان عروسی گرفتیم و چند رو بعد بار سفر را بستیم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. خیلی ممنونم که شبکه رادیویی نمایش رو دنبال میکنید. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رفته رفته به ساعت 16:30 نزدیک میشیم. اکنون 29:30 است. امیدوارم که برنامه یا در واقع نمایش پلاک 20 رو که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم دنبال بفرمایید. یک مجموعه نمایشی است که خب قسمت‌های گذشته اون رو هم تقدیمتون کردیم، امیدوارم توجهتون رو جلب کرده باشه. به مدت 17:41 اکنون آماده پخشه، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. بعد از اون دوباره برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
پلاک 20 نوشته مجید حیدری. بازیگران: شمسی صادقی، محمد آقا محمدی، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، شهریار همزی.